道这个是唐什么经营的天道的马上的马上صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد از اینکه کتاب طلاق با قسمت‌های اخیرش که خلع و مبارات بود بیان شد و گفتگو شد، کتاب طلاق خلاص میشه. بعد به ترتیب کتب فقهی کتاب جدیدی است. خب کتب فقهی 52 کتاب یا کمتر یا بیشتر از کتاب طهاره شروع میشود و کتاب الصلات و کتاب الصوم و کتاب الزکات و کتاب الخمس و همچنین تا رسیدیم به کتاب نکاح و بعدم کتاب طلاق که از فروعات طلاق خلع و مبارات بود. تمام شد اینها. شکر میکنیم خداوند را بر توفیقی که در رابطه با این مباحث بهمون عطا فرمود. هنوز زنده ایم و شکر میکنیم خدا را و از خداوند توفیق میطلبیم بر ادامه بحث‌ها و گفتگوها و عمل به وظیفه‌ای که در این رابطه بر عهده داریم. کتاب بعدی که مطرح می‌شود به عنوان یک کتاب مستقل، کتاب الزهار، الزهار تعبیری که در متن دارن می فرماین الَّذِي کَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمُوجِبًا لِلْحُرْمَةِ الْأَبَدِيَّةِ. این یه نوع طلاق بود در زمان جاهلیت در میان اعراب جاهلی. شاهدم باشه چه میدونی شما؟ چه خبر داری؟ و عمدشم اینه که موجب حرمت ابدی میشد. انواع و اقسام طلاق ها موجب حرمت ابدی نمیشد. بعضش که رجعی بود، قابل رجوع بود، بعضش هم اگر قابل رجوع نبود قابل عقد جدید بود. میشد اون زوجیت را به عقد جدید شروع کرد، تجدید کرد. اما در مورد زهار این چنین نبود، بلکه موجب حرمت ابدی میشد. بله، شارع مقدس اسلام این رو عوض کرد. در یه قسمتش موجب تحریم میشه، این شارع قبول کرد، اما قابل برطرف شدنه، حرمت ابدی نمیاره. میشود این تحریم رو برطرف کرد با ادای کفاره. در مقدمه بحث در متن همین اندازه حالا مطرح کردن الَّذِي کَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمُوجِبًا لِلْحُرْمَةِ الْأَبَدِيَّةِ وقد غیر شرع الاسلام حکمه و جعله موجبا لتحریم زوجت ظاهره و لزوم الکفارت بالعود کما ستعرف و تحصیل تفصیله. خب اینو دونه دونه بیان خواهد شد. در اساس مسئله، ورود به مسئله و این کتاب یه توضیحاتی است مختصر. یک، کلمه ظهار مصدر ظاهر است، ظاهر یظاهر و مظاهرتن و زهارن. بله آقا، زهار ظاهر. این کلمه زهار مظاهره علتش اینه که این زهار به چی یقع؟ بعدا میخونیم. حالا به این که مرد به زنش میگه زهرک علیک زهر امی، چون روی کلمه زهر تکیه میکنه، از این جهت بهش گفته شده زهار، چون همبستری با مادر حرامون قطعاً. تشبیه به اون که میکنه یعنی دیگه همبستری با تو هم بر من حرام، و این میشد موجب حرمت ابدی در جاهلیت، یه چیزی بالاتر از طلاق.
آقا
پشتش
حرام کرده، جلوش که حرام نکرده. زهر و کیک و زهر مون جلوش حرام نیست که
ما داریم میگیم در زمان جاهلیت چنین بود. اگر در این رابطه سوالی داری باید بری از اهل جاهلیت سوال کنی. در رابطه با زهار اقوال متعددی در مسئله موجوده. آیا تنها در این مورد درست است که بگه زهر و چه زهر امی، یا نه با هر یک از محارم نسبی تشبیه کنه؟ اختی، خالتی، اونم میشه زهار، یا بیشتر از این نسبت به همه محارم ولو محارم نسبی نباشه، محارم رضایی، محارم حاصل بالمصاحره، زهر که زهر اختک، خواهرزنم حرام، اینم زهار بهش واقع میشه؟ اینا مسائل مورد اختلاف، شاید بعدش بعدها بیاد. از این جهت چون این مسائل مورد اختلافه، حالا میخواییم تعریف کنیم زهار را. نمیشه یه تعریف جامعی که با همه اینا بخونه نداریم بگیم تشبیه به محارم نسبی رضایی. چی بگیم؟ یه شقوقش هست، متقابلینه که نمیشه در یک تعریف به حسابش آورد. پس شهید ثانی ولو در مسالک تلاش کرده که یک تعریفی برای زهار ذکر کنه، تعریفشو اینجور کرده: و حقیقته الشرعیه تشبیه الزوج زوجته ولو مطلقتن. ولو قبلا طلاق داده، اما خب طلاقش رجعیست یا بالاخره حرمت ابدی نداره، میاد اینم اضافه میکنه: ولو مطلقتن رجعیه فل عده، هنوز در حال عده، به محرمه، تشبیه کنه او رو به یکی از محارمش، محارم نسبی یا رضایی، قیل او مصاهرتن، یعنی محارم مصاهرتی، الا مستعیت من الخلاف فیه. این تعریفیه که شهید میکنه. خب یه مقداری بیان کرده، ولی با همه اقوال نمیخونه. با همه اقوال تام نیست این تعریف، مشکلی نداره. حالا ببینیم هم این مشکلی نداره. چرا؟ برای اینکه ما میگیم این حقیقت شرعیه که در این مورد نداریم، یه کلمه بوده در این مورد گفته میشه قبل از شرع، پس این حقیقت شرعیه نداره. خود شارع هم ابداع نکرده تا براش یه لفظی جعل کنه و این بشه حقیقت شرعیه در او. نه، در این بحث متبع معنای عرفیش، اونی که عرف اون زمان از این کلمه میفهمید. بله، در میون این اقوال قدر متیقن اونجاست که بگه که زهر امی، این مشهور و متعارف بوده. اما اون اقسام دیگرش ببینید آیا بوده اون زمان، نبوده. و در هر حال وقتی میرسیم به نسخ اون حکم و برداشتش، دیگه خیلی لزومی نداره که ببینیم در اون زمان چقدر توسعه داشته و کجاها رو میگرفته و کجاها رو نمیگرفته. اصل در این مسئله از نظر شرعی و اسلامی، مبدعش یه جریانی شد که در مدینه اتفاق افتاد برای یک زن و شوهری از انصار، از مردم مسلمان مدینه، از انصار. این جریان شد مبدع این حکم و به دنبالش نازل شد آیاتی از سوره چی های جاری؟ مجادله. از سوره مجادله، آیات متعدد و مشروع در این رابطه. دو سه روایت معتبرم داریم، لااقل دوتاش معتبر، در ذیل این آیات، بیان آیات، تفسیر آیات، اینها ذکر شده که ضمناً اون جریان حادثه هم درش ذکر شده که خود این روایات مبین مسئله است. یک، خود آیات سوره مجادله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تهاوركما. ان الله سمیع بصیر. خدا شکایت این زن و گفتگوشو با تو پیغمبر و تحاور شما رو، گفتگوی شما را شنید. جواب این گفتگو نه، یعنی چه؟ انت علیه که زهر امی حرفا که کار درسته میکنه، این یه قولت باطلیست، حرامه و باطل گفتن این حرف. نه خیلی الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللاتي ولدنهم. این گفتن که این امهات نمیشن، امهاتشون اینا رو به دنیا آوردن. ولدنهم، مرحوم آقای خویی از این کلمه استفاده میکنه در مورد رحم اجاره ای، ولو با نطفه دیگری و چنین چنان. این امهاتهم الا اللاتی ولدنهم، این میشه مادرش، نه اونی که اصل نطفه مال او بوده است. ایشون به این استدلال میکنه و اینهم، اینایی که ظاهر میکنن، لیقولون منکرن من القول و زورا، یه حرف منکری میزنن و حرف باطل، زور یعنی باطل. و ان الله لعفو غفور. بعد والذین یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحقير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. تو آیه دوم ظهار رو ابطال کرد. وقتی ابطال کرد، اما حالا حکمش چیه؟ این زنشه، نفقش رو باید بده، مسکنش رو تأمین کنه، چنین و چنان همه احکام، اما حق تماس باشه نداره. شد این مرد بدبخت چی؟ خسر از دنیا و الاخره. این حق تماس نداره، در حالی که زنش. آیه دوم گفت این حرف اصلا چرته، حرامه، دروغه. ولی چن حالا گرو گرفت خدا، باید خرجشو بدی، احکام زنیت هم برش بار میشه، خامسه نمیتونی بگیری، خواهرش رو نمیتونی بگیری، احکام دیگر زوجیت مترتبه برش، اما حق تماس نداری. اگه بخوای با او تماس بگیری، رو این غلطی که کردی باید کفاره بدی، و کفارش رو بیان میکنه. تا کفاره ندادی حق تماس نداری. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا، پشیمونن از این غلطی که کردن، فتحریر و رقبت من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بهی والله ما تعملون خبیر. یک عبد باید آزاد کنی، یک رقبه باید آزاد کنی، یا عبد یا کنیز. اگر نداری عبد، فمن لم یجد دو ماه روزه فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اگه اینم نداری، فمن لم یستطع نمیتونه دو ما روزه بگیره. فاطعام ستین مسکینا، 60 مسکین رو باید اطعام کنی. ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله و تلک حدود الله وللکافرین عذاب علیم. این چهار آیه اول سوره مجادله. در رابطه با شأن نزول این آیات و جریانی که نزول این آیات رو پیش آورد در وسائل، اول باب زهار سه روایت نقل می کنم. این سه روایت هم شأن نزول آیه رو بیان می کنه و هم تفسیر این آیات رو جمله به جمله، کلمه به کلمه، آیه به آیه. مضمون این سه روایت هم کم و بیش مشابه با یک دیگره، با یه تفاوتایی که بینشونه، یه چیزایی ازش فهمیده میشه در بعضی دون بعضی دیگر. ما امروز بحثی نداریم، میخواییم همین سه تا روایت رو بخونیم. نه انشالله آقای مهری که میگه زهار واقع نمیشه، انشالله نمیشه، ولی بریم با این روایات تو جو این مطلب، بده جوش بشیم تا بحثای بعد مطرح بشه. یک روایت معتبر ابن ابی عمیر ان ابانن و غیره، ابن ابی عمیر نقل میکنه از ابان و غیر ابان، روایت معتبر، ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان رجل علی عهد رسول الله صلوات الله علیه یقال له اوس بن صامت، یه مردی بود به این نام اوس بن صامت، و کان تحته امرأتون یقال لها، یه زنی هم داشت. حالا باز این از اشکالات آقای مهری باقی نمونه که چرا در این روایات و مشابهش خیلی یعنی کان تحته میتونی یه روش باشه که این اشکال نکرد، اونجا اشکال کرد.
ما فرمود زهر چه
اسم این زنش خوله بنت منذر، اسمش خوله بود. فقال لها ذات یوم، یه روزی این اومد به زنش گفت انت علیه که زهر امی، ثم ندم، بعدم پشیمان شد. و قال لها، خودش خجالت کشید بره سراغ پیغمبر، به زنش گفت تو برو، ایتها المرأه ما اظنک الا وقد حرمت علی، فکر میکنم بر من حرام شدی، چکار کنی؟ فجاعت الى رسول الله صلوات الله، این زن آمد پلوی پیغمبر. فقالت یا رسول الله ان زوجی قال لی انت علیه که زهر امی، سابقا این جدایی ابدی می آورد، و کان هذا القول فی ما مضا یحرم المرء علی زوجها، موجب جدایی زن و مرد میشد. حالا چی؟ پیغمبر فرمود، نمیدونم، چیز تازه ای نازل نشده. فقال لها رسول الله ما اظنک الا وقد حرمت علی. طبق اون حکم سابق هنوزم نسخ نشده، آیه‌ای برخلافش نیامده، وحیی به من برخلافش نشده، بنابراین اون حکم باقیست و فکر میکنم که تو حرام شدی بر او. زن خیلی ناراحت شد. فرفعت المرء يدها الى السماء، زن دستشو به آسمان بلند کرد. فقالت اشکو الی الله فراغ زوجی. طبق حکم سابق ظاهرنم، طبق اون چی که در دو روایت دیگرم صریحا گفته شده، در زهار حق رجوع هم نبود، بدتی بود، قطعی بود، مثل طلاق رجعی نبود که حالا بتونه رجوع کنه، محرم ابدی هم میشد، به عقد جدید هم نمیتونست باشه ازدواج کنه. از هر طرف راه برش بسته شد. شروع کرد به خداوند شکایت کردن، اشکو الالله فراغ زوجی. آیه نازل شد، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. این آیات، بعدم کفارش بیان شد، عتق رقبه یا روزه 60 روز یا اطعام 60 مسکین. آیه والذین یظاهرون، این آیاتی که اول کار خوندی، این یک روایت در شأن نزول این آیات شریفه. روایت دیگر روایت همرانه، ازش تعبیر میکنن به خبر، یعنی ضعیفه، چون در سندش ابی ولاد حنات واقع شده و ابی ولاد حنات توثیق نشده، از این جهت این روایت رو تعبیر به خبر میکنن مشعر به ضعف روایت. ان ابی جعفر علیه السلام، این آقای همران نقل میکنه از امام باقر صلوات الله علیه، قال ان امیر المؤمنین قال، امام باقر این داستان را، شأن نزول آیه را، از قول امیر المؤمنین نقل می کند، ان امرأة من المسلمین اتت رسول الله صلوات الله علیه فقالت یا رسول الله ان فلانا زوجی قد نصرت له بطنی، اینقدر شکمم رو براش نثار کردم، یعنی خود وجودش رو در اختیار او قرار دادم، و اعنته على دنیا و آخرته، اعنته على دنیا و آخرته، اعنته اعانت کردم، همکاری کردم با او در کار دنیا و آخرتش، یعنی اینقدر با هم خوب بودیم، خدمت بهش کردم. فلم یرم اینی مکروها، مکروهی از من ندید. و انا اشکوه الالله و الیک. حالا شکایتش رو به شما و خدا به شما میارم. پیغمبر فرمود ما تشتکینه، چه شکایتی ازش داری؟ هنوز نگفته بود داستان رو. قالت، زن گفت انهو قالت، انهو قال لی الیوم انت علی حرامون که زهر امی. یعنی چه کاری کرد؟ یعنی چه غلطی کرد؟ وقد اخرجنی من منزل، طبق همون رسم جاهلیتم دیگه من از خونه بیرون کرد، حرام محبت شد برش، من رو از خونه بیرون کرد. فنظر فی امری، پیغمبر راجع به من بررسی کن، به فکری بکن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما انزل الله علی کتابا اقضی بهی بینک و بین زوجک. هنوز خدا چیزی در این باره بر من نازل نکرده که بتونم بین تو و شوهرت قضاوت کنم. و انا اکره و ان یکون من المتکلفین. من نمیخوام خودم یک کلفتی رو بر دوش دیگری بگذارم، تکلیفی کنم به دیگران بدون دستور الهی. این نه نه، اونها قابل کمک گرفتن نبود. ولا چی مادم تغذی علیه که وحیو نه نه نبوده، ولی پیغمبر موظف بر اون اساس نبوده. ولا تعجل بالقرآن ما لم یغزه الیک وحیو. اینو که پیغمبر فرمود، زن شروع کرد گریه کردن. فجعلت تبکی و تشتکی ما بها الالله. این حادثه رو شروع کرد به خدا شکایت کردن. و الی رسوله و انصرفت، برگشت. فسمع الله محاورتهما لرسوله و ما شکت الی. خداوند خود این گفتگو رو شنید. فانزل الله عز و جل بذالک قرآنا، خداوند این آیات رو نازل کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، قد سبع الله قول التي چنین و چنان تهاورکما، یعنی محاورت اون زن با پیغمبر در باره زوجش. ان الله سمیع بصیر، تا میرسه لعفو غفور. فبعث رسول الله، پیغمبر فرستاد سراغ این زن. فبعث رسول الله الی المرأة فأتته، زن آمد خدمت پیغمبر. فقال لها، بهش فرمود برو شوهر تو رو بیار. جئنی به زوجک، کار کار اونه، باید اونم حلش کنه. فأتته به، رفت شوهرش، به شوهرش گفت پیغمبر فرموده باید بیایی. اومد اوس ابن صامت آمد. فقال اقلت لامرأتی که هذهی انت علی حرام کزهر امی. آیا واقعا تو یه همچین حرفی به زنت زدی؟ فقال قد قلت ذلک، بله یا رسول الله اینو گفتم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد انزل الله فیک قرآنا، راجب تو خداوند آیاتی فرستاده، آیاتی رو که خوندیم پیغمبر برش خوند. فقرأ علیه، ما انزل الله من قوله قد سمع الله تا ان الله لعفو غفور کفاره قرار داده و باید این کار رو انجام بده. فزم پیغمبر فرمود فزم امرأتک الیک، زن تو برد و برو زنته، فإنک قد قلت منکرا من القول و زورا، این کار حرامی گفتی، قول منکر، قول زور و باطل. یه بحثی یادتون باشه، هل یدل النهی علی الفساد، یه بخش در عبادات بود، یه بخش در معاملات، نکاح و زهار و طلاق و امثال اینا هم من المعاملات بالمعنى العام، یعنی چیزایی که درش قصد قربت شرط نیست، اونجا این مطلب مطرح شد. این معامله معامله حرام، اما هل یترتب علیه الاثر، ادعی تمسک کردن که بله این زهار با این که حرامه اثر برش مترتب شده، رزانه یترتب علیه الاثر، اونجا عرض کردیم خیلی اثر زهار که برش مترتب نشده، کفاره برش مترتب شده همراه با بطلان او. پس این از جاهایی نیست که یک معامله منهی عنه برش اثر بار شده باشد. نداره، این که اثرش نبود، این کفاره گذاشته شد، نه حق تماس ابدی نداشته بود، نه حق تماس ابدی، اونی که در زهار، اونی که اثر زهار بود، همه آثار زهار نفس شد. کفاره نده، این برخاطر این حکم جدیده، نه برای اون اثر زهار، نه برای اون حکم جدید. خدا اومد یه مانع جلو پاش گذاشت تو دیگه اینا تکرار نشه. بله، ولی به مناسبت این حکم جدید، نه به مناسبت حکم زهار. بنابراین پیغمبر اینا رو براش خوند، بعد بهش فرمود فمن قالها بعدو ما عفا الله، کسی بعد اگر این کارو بکنه اونو خدا عفو نکرده، اونی که خدا عفو کرده در این آیات شرعیه، آیاتش غفور رحیم نسبت گذشته، قد عفا الله عنك و غفر لك، اما نسبت به آینده نه، این کار حرام رو نکنید. قال فمن قالها بعدما عفا الله و غفر للجل الاول فإن علیه، نه از سرش نمیگذره، باید کفاره بده، تحویل و رقبت من قبلا یتماسا، یعنی مجامعتها، ذالکم توعظون به والله بما تعملون خبیر، فإطعام ستین مسکینا فجعل الله عقوبت من ظاهر به هذا النهی هذا، و قال ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله و تلک حدود الله، فجعل الله عز و جل هذا حد الزهار. اینم یه روایت ولو چندان معتبر نبود. روایت سوم از تفسیر نعمانی نقل شده، ان علی علیه السلام، که یک نکات اضافه ای توش داره، اینو تون میخونم. و اما المظاهر فی کتاب الله فان العرب کانت اذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت علیه الى آخر الابد فلما هاجر رسول الله كان بالمدينة رجل من الانصار يقال له اوس بن صامت که قبلا هم اسمش برده شد اون روایت هم و كان اول رجل ظاهر في الاسلام فجرى بينه وبين امرأته كلام فقال لها یه روز یه خود دعواشون شد با هم یه مرتبه مرد این حرف رو زد فقال لا انت علی که زهر امی ثم اینه اون نده پشیمون شد حالا شد حرمت عبدی طلاق رجعی هم نیست یا اینکه نه جدیدن هم نمیتونه باشه ازدواج کنه ثم ندم الا ما کان من فقال ویهک به زنش گفت ما در جاهلیت این کارو میکردیم حرمت ابدی میابود انا کن نافل جاهلیه تحرم علینا الازواج فی مثل هازا قبل الاسلام برو سراغ پیغمبر بپرس که حالا چیه فلو اتیت رسول الله تسألیه عن ذلک خودش گوش نشد فجاءت المرأة الى رسول الله فاخبرت پیغمبر فرمود ما اظن که الا وقل حرمت علی الى آخر الابد حرمت دائمی چون هنوز چیز جدیدی بر من نازل نشد فجزعت و بکت این زن شروع کرد جزع و فزع و گریه و قالت اشکو الالله فراغ زوجی فانزل الله عز و جل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تا قوله والذین یظاهرون من نسائهم باید اینجور کفاره بدن فقال رسول الله بله قولی لعوسن زوجک به شوهرت بگو یعتق نسمتن کفاره اولش عتق برده فقالت زن این وسطیش کمک کرد شوهرت بگو نسمش کجا بود این بدبخت بیچاره است عبد و عبید نداره که بتونه عبدی آزاد کنه کنیزی آزاد کنه والله ما له خادمون غیری غیر از منم هیچ خدمتگذاری نداره قال پیغمبر بهش فرمود به دنباله آیات پس 60 روز روزه بگیره فیصوم شهرین متتابعین یادم هم نیست حالا در اینجا در این کفاره آیا شهرین متتابعینش میشه شهرین متتابعین کفاره روزه است 31 روزش پشت سر هم بعدش میتونه جدا بشه یا نه اینو خب در باب کفارات باید دید الان خاطرم نیست قالت زنه گفت بابا این پیر مرده نمیتونه 60 روز روزه بگیره انه شیخ کبیر لا یقدر علی الصیام نمیتونه روزه بگیره پیغمبر فرمود فموری فلیتصدق علی 60 مسکینا بهش بگو 60 مسکین رو اطعام کنه باز عرض کرد یا رسول الله و انا له صدقه صدقهش کجا بود فوالله ما بین لابتیها احوج منا بین تر تا سر زمین کسی از ما محتاجتر نیست قال پیغمبر بهش فرمود فتولا فقولی له بهش گوگو فلیمز الى ام المنذر فلیأخذ منها شطر و وسط تمرن فلیتصدق بهی الى ستینم مسکینا بهش بگو بده پلوی ام منذر. این زن چی بود؟ خوله بنت منذر. برو پلو مادر او داره، مادر بزرگی، از او بگیر یه مقدار خرما شطر و وسق تمرن فلیتصدق بهی الا ستین مسکینا. اینا دیگه راهنمایی بود که در اجرای حکم پیغمبر می فرمود. این روایت را تا اینجور که خوندیم در متن وسائل از تفسیر نعمانی نقل کرده، در ذیل این روایت مصححین جدید وسائل یه قطعه دیگر از این روایت را با یه تفاوت‌های نقل کردن که حالا دیگه اونا مورد نظر نیست، حالا ولی من نوشتم ولی وقت گذشت، اینا انشالله خودتون در وسائل ملاحظه میکنید. این اصل مسئله ظهار و طرحش تا برسید طبق مسائلی که در وسیله مطرح میشود به خصوصیاتش انشالله پس فردا روز چهارشنبه
الله صلی الله علی محمد و آله
ان شاء الله تولد پیغمبر.